سال 1390 بود که بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان با هدف توانافزایی جوامع محلی از طریق زنان طرح توسعه جامعه محلی رو در حاشیه شهر زاهدان شروع کرد. توانافزایی یعنی رسیدن به توان بالقوه اهالی این جامعه محلی و کمک به بالفعل شدن این توانمندی ها. بنیاد در مسیر فعالیتش دو رویکرد اساسی داره. اولی رویکرد اجتماع‌گرایی و دومی رویکرد تسهیلگری، یعنی کمک به جماعتی از افراد تا بتونن با مشارکتشون به هدفی که بینشون مشترکه دست پیدا کنن. در واقع چشم‌انداز ما اینه که زنان جامعه محلی از نظر روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی توانمندتر بشن و بتونن مطالبه گری کنن و به اصطلاح کنش مؤثر فردی و اجتماعی داشته باشن. بنیاد توسعه کارآفرینی اعتقاد داره که روش توانافزایی اقتصادی و اجتماعی زنان و در نتیجه مشارکت واقعی مردم در همه فرایندهای اجتماعی از برنامه ریزی گرفته تا به ثمر نشستن این فرایندها میتونه به توسعه پایدار در این جوامع کمک کنه. توسعه مفهومی همه جانبه. در واقع از توسعه آمرانه که روندی از بالا به پایین داره رو شامل میشه تا توسعه از طریق توانافزایی جمعی و مشارکت گروهی که روی کردی از پایین به بالا داره. اعتقاد ما اینه که مسیر دومه که میتونه توسعه پایدار رو نتیجه بده. یعنی توسعه‌ای که صرفاً ظاهری نباشه و باید تلنگر از بین نره. توسعه مرکز پیرامون و از بالا به پایین ممکنه در شرایطی رشد اقتصادی و درآمد ناخالص ملی رو رقم بزنه، اما این توسعه به هیچ وجه پایدار نیست. توسعه پایدار چندین وجه مختلف داره، از مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم بگیر تا توجه به محیط زیست، و همه اینها باید فرایندی پایین به بالا رو طی کنه. مشارکت هم مثل توسعه مفهومیه که جنبه‌های مختلفی داره. برای بعضی از مجموعه‌ها مشارکت یه ابزاره، ابزاری که بهشون کمک می‌کنه تا پروژه‌هاشون رو پیش ببرن. برای ما اما مشارکت یک هدفه، هدفی که می‌تونه اهالی منطقه رو برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی بیشتر توانمندتر کنه و کل جامعه هدف رو در مسیر توسعه پایدار قرار بده. این مفاهیم به قدری وسیع و البته پیچیده است که نیاز داره اینجا در پادکست همزی بیشتر و بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. سلام، این اولین اپیزود از پادکست همزیه که به همت بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان تهیه شده. همزی یعنی زیستی با شأن برابر در جامعه‌ای مشترک. ما در فصل اول پادکست همزی که احتمالاً 12 قسمت رو شامل میشه قصد داریم راجع به مفهوم توسعه جامعه محلی صحبت کنیم و البته منبع اصلی ما نشستاییه که با همین عنوان و به صورت ماهانه در بنیاد برگزار میشه. در اولین نشست از این سلسله نشست‌ها بنیاد میزبان سخنرانی بود که با نگاهی جامعه گرایانه و البته سوسیالیستی به اقتصاد ایران مدت هاست که صدای رسایی در فضای مدنی ایران داره. کمال عطاری، اقتصاددانی که دغدغه الگوی توسعه در ایران رو داره. ما در این اپیزود به سراغ اون چه که کمال عطاری در اولین نشست ما گفت میریم. هجده خرداد 1401 کمال عطاری صحبت‌های خودش رو با موضوع قفل شدگی نهادی شروع کرد و دلیل اون رو نداشتن دانش توسعه عنوان کرد. این قفل شدگی نهادی نتیجه نداشتن الگوی توسعه است.
به خاطر قفل‌شدگی نهادی که پیدا کرده ایران و اینی که دانش توسعه رو نداشته، حالا بخشی به خاطر اصلا دولت دار نداشته، حاکمیت نداشته، بخشی هم سیاست زدگی باعث شده که ما دانش توسعه رو از پیش از انقلاب نداشته باشیم. یکی دلایلی که این بلا به سرمون داره میاد اینی که ما الگوی توسعه نداشتیم و نبود این الگوی توسعه یه سیستمی رو به وجود آورده بسیار کشکار کرد و بهش میگن قفل شدگی نهادی، institutional locking، و این فقر و فساد و تخریب محیط زیست رو بازسازی میکنه. من با توی مصاحبه هم گفتم اگر که برنامه چهارم توسعه رو اجازه میدادن عملیاتی میشد، ما اینقدر مجبور نبودیم به یک الگوی توسعه بپردازیم. یعنی توسعه محلی رو در قالب یک الگوی توسعه جامع تعریف کنه، ولی الان مجبوریم. و روشنفکرهای جامعه مدنی اگر غفلت کنن از این، کل جامعه از هم میپاشه، کل جامعه از هم میپاشه. یعنی ما در مقطعی هستیم که به خاطر بیکفایتی حاکمیت جامعه کسیشو از دست داده، تمام سرمایه های اجتماعیش رو انداز دولت نه انداز خودش از دست داده، اعتمادش رو و هیچ الگویی رو ارائه نمیده.
عطاری به درسایی اشاره کرد که روشنفکرای زمونه ما باید از روشنفکرای عصر مشروطه یاد بگیرن. عطاری معتقد قطار توسعه در دوران مشروطه و پس از اون در دوران رضاشاه بر روی ریلی حرکت کرد که روشنفکران عصر مشروطه اون رو ریل گذاری کرده بودن.
یعنی شما مقایسه بکنید که با وجود روشنفکرهای مشروطه رو با موقعیت کنونی ما، با وجود اینکه اون موقع خیلی بدتر بود، جامعه اعتقادش رو به روشنفکرها از دست داد، ولی جامعه الان اعتقادی به روشنفکرانش هم نداره. یعنی شما از 1286 ببینید تا اومدن رضاشاه که مجبور میشه اونم کار همون اهداف مشروطه رو عمل بکنه تا بتونه پادشاه بشه، ما هیچ الگویی نداریم برای جامعه هم. باز میگم خلاف روشن فکرهایی مشروط، یعنی اون الگو رو شما بید نگاه بکنید اینا چیکار کردن. یعنی حتی وقتی که از قدرت رونده میشن، اون عمق نهادسازیشون رو ببینید چیکار میکنه. مجبور میشه مثلا اصلاحات ارضی بکنه، مجبور میشه بیمه تأمین اجتماعی رو ایجاد کنه، مجبوره با انقلاب سپید هم اونو مجبوره انجام. این نقد قول من بارها کردم از مارکس، میگه که دولت شکستنده انقلاب موظف وظایف انقلاب مغلوب رو انجام بده. با اون دقتی که این وظایف مطرح شده باشه انجام بده. ما که بخوایم فعالیت اجتماعی بکنیم بعد الگو داشته باشیم و این الگویه که جامعه رو جلو میبره. اعتقاده به قول داگلاس نورس، اعتقاده که جامعه رو جلو میبره. باور شما باید یه چشم اندازی برای جامعه بدین. چشم اندازه اینی که من عدالت برقرار میکنم که از تمام ادیان که گفتن که ما میخوام عدالت برقرار کنم، مزدک هم گفته، نمیدونم خمرهای سرخ هم گفتن، فرق تو میخوای چیکار بکنی؟ این دولت توسعه بخش ادبیاتش بسیار پخته شده و مثلا دولت شاه تا قبل از حزب رساخی یه نوع دولت توسعه بخش روش 10-15% در سال می‌داد. دولت های توسعه بخش باید جهت‌گیری دموکراتیک داشته باشه، اون دیونه شد حزب رساخی زلال خودش رو چرت کرد، در واقع خودش به قول مرحوم بازرگان خودش سرنگون.
استثمار، امپریالیسم، بازار، برنامه، اینا همه واژگان بی‌نشان هستند. واژگانی که میتونن ما رو از الگوی توسعه دور کنن. این نظر کمال عطاری در ادامه بحثش. ادامه صحبت‌های کمال عطاری رو با هم بشنویم.
واژگان بی‌نشان میگه ریکور. واژگان بی‌نشانی مثل استثمار، مثل امپریالیسم رو به کار می‌برین. اون وقت دولتی که میاد همین کارو میکنه دیگه، فقط مبارزه به اصطلاح با امپریالیسم. الگو نداره برای توسعه. و این عرض کردم اون حماقت اون که خب از تو بازار در اومدن مشخص در تجارت ایران و روحانیت هم خب فقه و چیز خودشو داره. الگوی توسعه رو میباید روشنفکرها بیشتر از این بهش میپرداختن.
چرا اعتمادی که نهادهای مدنی ما می‌سازند کافی نیست؟ این سوالیه که جوابش رو کمال عطاری در ادامه صحبت‌هاش اینطور میده.
این یه اصول نهادسازیه که شما برای نهاد نوین باید یه الگو مدل داشته باشه. باز برمیگرده به این بحث. نه تنها برای توسعه محله‌ای، بلکه این باید پیوندش با کلان مشخص باشه. همونجوری که عرض کردم. یعنی سیاست اجتماعی باید بیاد پشتیبانش بشه، اصلاح دانش بنیان جهت‌گیری بکنه و بتونه وارد زنجیره ارزش بشه. اگر این جهت‌گیری‌ها وجود نداشته بشه، همون در خودش میتپه. با هم با اون روسا و با اون جماعت محلی از بین میره. مثلا من یه مثال بزنم، رابطه سرمایه گذاری با تولید کشاورزی معکوسه. چرا؟ برای اینکه این تو ارچان قالبه مدل عمل نمی کنه و سرمایه گذاری میکنه، بعد پشتیبانش مثلا باید این فرسانی میخواه آبیاری تحت فشار باید پشتیبان داشته باشه. سرمایه گذاری شده و اینا، بعد از یه سال این میگیره، دو سال میگیره و بریزه دور با هم سنتی کنه. یعنی سیستم وقتی مدل نداره به این ترتیب معکوس میشه. خب سرمایه گذاری انسانی هم میتونه معکوس بشه. و اینو با قاطعیت بگم که این حالا این جایی که ما نشستیم یکی از جاییست که اعتماد ایجاد میکنه، ولی اعتماد تو جامعه کامیونیتی ایجاد، و این کفایت نمیکنه برای ما. این نیرویی که توی این حرکت هست حتما خودشو باید با مقوله کل توسعه پیوند بده. چرا؟ برای اینکه ما دوچار تله توسعه شدیم.
گیر کردن در تله توسعه، این شرحیه برای وضعیت ما از زبان کمال عطاری. عطاری گرفتار شدن در این تله رو نتیجه قفل شدگی نهادی میدونه.
ما دچار تله توسعه شدیم، تله نوین توسعه شدیم، به خاطر همون مقوله قفل شدگی نهادی که عرض کردم. قفل شدگی نهادی چرا اتفاق افتاده؟ برای اینکه نهادها ناقص بوده. روشنفکران وقتی خواستن با دولت حرف بزنن در حد این گفتن که به اون بودجه چیزی بده توزیع بشه. توزیعی حرف زدن، توسعه‌ای حرف نزدن. خب این تله توسعه وجوه مختلف هم اقتصادی داره. عدم ورود به اقتصاد دانشه که تله بهره‌وری رو ایجاد میکنه. این آمریکای لاتین هم به همین ترتیبه. بعد تله اجتماعی، همین سیاست های اجتماعی کافی نداریم. تله نهادیه که اون در واقع تله نهادی رو به صورت عامتری به صورت قفل شدگی نهادی داریم و تله محیط زیست که میبینیم. و حالا یه مثالی فقط بزنم، مثلا در اقتصاد شاخص پیچیدگی ما که شامل تنوع اقتصادیه و پیش پا افتادگی بهش میگن، که چقدر یه صنعتی در تمام جهان عمومی شده اونو میگن پیش پا افتادگی. مثلا صنعت اتومبیل سازی موقعی که ما پیکان رو تولید میکردیم این اطرافش کدوم صنعت اتومبیل سازی نداشت پیش از انقلاب، حالا همه جون داره، پس پیش پا افتاده شده دیگه. ما از همه پیش پا افتاده تر شدیم دیگه، چون کیفیت عربه های مرگ رو تولید میکنیم.
مفهوم بعدی که عطاری به سراغش رفت اقتصاد دانش بود. عطاری معتقده که اگه امروزه کشوری وارد اقتصاد دانش نشه، مثل این میمونه که در قرن 19 هم صنعتی نشده باشه. بشنویم تعریف اقتصاد دانش رو از زبان کمال عطاری.
این اقتصاد دانش الان پیوند اقتصاد دانش با جامعه دانش مطرح شده. نالج اکونومی، نالج سوسایتی. و این شیوه ما این مطالبه روشنفکر را باید باشه. حالا من صبح یه نامه ای رو داشتم می نوشتم، پرستاد دادم برای من امضا بکنن اقتصاد دانها و فلان اینا، بعد براشون نوشتم گفتم من یه اقتصاد دانش و همین موضوع چرا مطرح نمی کنیم به عنوان یه مطالبه شما؟ کسی که آیا ما هنوز اقتصاد دانش می دونه اینجوری می شه. شما یه مطالبه اساسیه مثل صنعتی شدنه، یعنی شما وارد اقتصاد دانش نشی مثل اینکه اول قرن 20 یا قرن 19 هم وارد صنعتی شدن نشده باشی. موقعیت ارکنونی معلاز اقتصادی مثل دوره قاجاره، یعنی همه صنایع ما داره ورشکسته میشه. چرا داره ورشکسته میشه؟ برای که وارد اقتصاد دانش نشدی. عرابه مرگ تولید میکنه، وارد اقتصاد دانش نشدی. کشاورزی داره نابود میشه، برای اینکه کشاورزی باید هوشمند بشه این تا بتونه با محیط زیست مقابله کنه. هوشمندی کشاورزی 30-40% ذخیره آب میکنه، آب میتونی شما نجات پیدا بکنه از این مقوله اقلیمی. برصورت بعد اقتصاد دانش کسی که بفهمه اقتصاد دانش رو میفهمه که کشور جهان سوم بعد رو کار دانش تکیه بکنه. کره جنوبی، چین، اینایی که تازه صنعتی شدن رو کار دانش کردن، اول کار رو تربیت کردن برای اینکه بتونه با زنجیره تولید جهانی بپیونده. این مثلا تو سیستان بلوچستان اگر اون منطقه آزاد چابهار کار نکنه و این کسانی که جوونا برای کار مثلا زبان یاد گرفتن، یکی از چیزاش که این بتونه با اونا ارتباط برقرار کنه. کشوری که تو زنجیره دانش نره نمیتونه اصلا، زنجیره ارزش جهانی نره نمیتونه اصلا مازاد اقتصادی لازم به دست بیاره. با یه تلنگر هم این که دیدیم تحریمش میکنن. بعد یه سیاست اجتماعی خاصی میخواد اقتصاد دانش تا تبدیل بشه به جامعه دانش. جامعه دانش جامعه‌ایه که دانایی رو به توانایی تبدیل میکنه، همین شعار ما. و جامعه دانش جامعه‌ایه که از گهواره تا گور دانش به جویه. این سیستم رو میاره سوشیال اینوستمنت جزء مطالبات اصلی آدم آورد باشه، برشن فکر آورد باشه که تو باید یه سیاست اجتماعی درست بدی به جای یارانه. به قول مرحوم قانه ایراد، مردم رو در حصار یارانه گرفتارش بکنن، در تله یارانه میندازنش. شما همون جوری که برای بچه‌هایی رو که الان کرونا دارن از راه دور آموزش داری، بعد برای کارگران داشته باشی. این سیستم رو باید پیاده بکنی تا وارد اقتصاد دانش بشی. این جوات جزء مطالبات باشه. به جای کلاس عکابه بعد کاری بکنی که در واقع طرف وارد اقتصاد دانش بتونه بشه. این سیاست اجتماعی باید باشه. سطح بازی رو باید بیاریم بالا.
چه خوشمون بیاد یا نه، سرمایه داری جهانی شده و هر کشوری هم که از دهه 70 به این ور انزواجویی کرده شکست خورده. این نظر کمال عطاریه، جایی که از لزوم پیوستن به زنجیره ارزش جهانی برامون میگه.
پیوند به زنجیره ارزش جهانی، اون دیدگاه های چیزی باید بذاری کنار، در یه تعامل مثبت و در اینا بسیار سنجیده و با شرکت‌های چند ملیتی وارد بشی. چرا؟ چون اینا بیشتر از دو سوم صادرات، 36% یا 40% تولید کارهای پیشرفته دیگه توی 100 تا شرکت بالای چند ملیتی شرکت‌های نفتی نیستن، شرکت‌های مواد اولیه دیگه نیستن. درسته حالا نفت اهمیت استراتژیک داره برای امپریالیسم، اما موضوع این که اهمیت اقتصادی این شرکت‌های چند ملیتی که این میزان تولید رو دارند بسیار بالاتر از این شرکت‌هایی که مواد اولی با اون زمان قبل متفاوت شده و صادرات اصلی می‌دونید چین مثلا کامپیوتره، کالای پیشرفته است و بیشترین وارداتش هم نفت و باز ابزار پیشرفته. آمریکا هم همینجور، 70% واردات آمریکا کالای دانشبره. کالای دانشبر یعنی کالایی است که اساسشون همونجوری که گفتم تو صنایع متوسط به بالاست و چین مثلا و کره جنوبی اینا بزرگترین تولید کننده های کالاهای صنعتی متوسط به بالا هست. دیگه اون قضا شکسته جدای قبلی. این رو من مخصوصا گذاشتم این جداول رو که برای جوامع محلی این ارزش داره که هر منطقه تو ایران میتونه روی یکی از این نوع نمونه های فراگیر رنجیر ارزش کار بکنه. اینا باید بیاره تو طرح آمایش. حالا من شیوه ورود این بحث ها رو تو هر منطقه برای هر طرح آمایشی میگم. مثلا تهران و اصفهان میتونه خدمات دانشور عرضه بکنه، اما یه جایی فرض کنید مثل سیستان بلوچستان منسوجات، پوشاک، اسباب بازی، محصولات چرمی، ولی باید وارد زنجیره ارزش بشی. اگر وارد از زنجیره ارزش نشی، این بعد از مدتی همون کاری که شما رو میکنه، چینی ها فرش درست میکنن، میگن که نمیتونم از جوکا هم میسازن که هر چی میخواییم براتون درست میکنن. این میبایست اون ساماندهی و اون جهتگیری رو پیدا بکنه. اینجا من باز حساسیت چیز رو دادم، مثلا یه جایی مثل اتیوپی اصلا آدم فکر نمی کنه وارد منسوجات میشه. رواندا که قهوه یا کنیا باغداری، توی زنجیره ارزش به اصطلاح چیزهای ساده تری رو که وجود داره. این ولی این جهتگیری رو دارن به صورت استراتژیک.
بازار خوبه یا برنامه؟ یه ترکیبی از هر دوتاش. این نظر کمال عطاریه وقتی در رابطه با اهمیت نقش دولت‌ها گفت و سراغ مدل‌های توسعه موفق رفت. این اقتصاددان صحبت‌هاش رو اینطور تموم کرد.
دولت‌ها نقش بسیار تعیین کننده‌ای دارن. نقش دولت‌ها مشخصه در ادبیات. اینا رو من مثلا این دیدگاه توسعه رو درباره صنعتی رو یه کار البته مار اوکلاس، یعنی این قسمتش برای قبلیاش که دیدیم مال مثلا بانک جهانی بود، خیلی فرقی با هم نمی کنه. نقش دولت ها رو میگه. توی خود همون کار بانک جهانی میگه که شما باید بمازه شرکت چند ملیتی باشید. میتونن سرتون کلا بذارن. همه اون تعدادتون رو بگیرن. به صلاح بخشایش های مالیاتی میدی همه رو بگیرن و اون کاری که دلشون میخواد بکن. و این در واقع نقش دولت هاست. خب یه واژه ما داریم که حتما باید بیاموزیدش، چون جهتگیری اصلیه که روشنفکران ما تو این مقطع باید بکنن، دولت توسعه بخش دیولپمنتال استیج و به سوی حرکت کردن به سوی دیولپمنتال ویلفیر استیج. ما در یک گفتمان بسیار نازل بحثی رو که از اول انقلاب درگرفت و به یه نوع ادامه پیدا کرد، عبارت از این که بازار خوبه یا برنامه، گفتم به قول ریکور واژگان بی نشان. موضوع این استش که شما یه ترکیب مناسبی از این دوتا رو باید برقرار بکنی. همه جهان این کار کرده، اونایی که این کار نکردن سقوط کردن، دوچار بحران شدن. حالا آمریکا یه جوری خاطر اقتصاد بزرگش خودشون نجات میده، ولی آمریکای لاتین، ایران، اینا همشون دوچار سقوط شده. دولت‌های توسعه بخش هم به اسکاندیناوی میگن، کشورهای اسکاندیناوی، هم به ژاپن و کره جنوبی و چین، اینا همه دولت توسعه بخش هم باشه. تو خود سرمایه‌داری پیشرفته هم اروپا رو در نظر بگیرید، یه ترکیب بندی خاصی تو هر کشوری برای کانفیگوریشن بهش میگن، پیکر بندی بهش میگن، یه پیکر بندی خاصی وجود داره بین بازار و برنامه. در طول زمان وقتی نهادها ساخته شده، بازار عملیاتی شده، مثلا عملیاتش گسترده تر شده، بهتر بگم مثلا اقتصاد آلمان میگه من اقتصادم سوشیال مارکته، بازار اجتماعی شده، از اول این کارو میکنه. من اولین بار که این واژه رو برخوردم دیدم آلمان مسکن اجتماعی دولتی نداره، برام تعجب بود. رفتم کند و کاف کردم دیدم از همون ابتدا ارهارد سوشیال مارکت رو عنوان میکنه، که برمیگرده به اردو لیبرالیزمش و ریشه‌اش به زمان لیست برمیگرده و مکاتب تاریخی آلمان. شما میبینید جنای راسمو اصلا از این حرفا، مثلا اگر بهش بگید سوشیال مارکت فکر میکنه که کمونیستی داره، کمونیستی حرف میزنه. یا به اون طرف با یه نو لیبرالیسم همه رو میریزه توی یه جوال، این سوشیال مارکت یا سوشیال دموکراتیکه که از کشورهای اسکاندیناوی، همه توی جوال میریزن که مثلا شما با یه واژه درخت همه درختای عالم رو توصیف بکنید. این سچینه یری ها باعث میشه که شما ندونید با جامعه نمیتونی حرف بزنید، از یه حدی بیشتر اصلا گفتمانی نمیتونی ارائه بکنی. و هرچی هم میذاره این اینا که تو دولتن چه سر میشن، یعنی اول اگر میخواستن جراحی بکنن با تیغ جراحی میخواستن بکنن توی دهه 70، حالا غیر از تراکم فروشی که اونم با اره بود، اینا با اره میفتن به جون جامعه. یعنی میگه من میخوام جراحی بکنم، بعد با اره و تبر به جون جامعه میفتن، چون دیگه شعور نداره و به قول شامرو تبردار واقعه را دست خسته به دیگه به فرمان نیست. همه همه اینجوری مشغوله تقریبا. من بارها بهشون گفتم که آقا جون چرا هر سال، اگه دست نامری بازار کار میکنه چرا هر سال به یه نفر نوبل میذاره؟ یه نوبل میذاره چه سر قبر آدم اسمیت دخیل میبرد ببر بری اونجا دخیل ببندی بهش. آخه هر بار یکی میاد میگه اگر بازار اینجوری مهار بکنی عمل میکنه، تخصیص بین منابع میده. وقتی که شما با این شعور با تو حاکمیت روبرویی، حاصلش اینه که تراکم فروشی میکنه، بخش صنعت رو از بین میبره. خب وقتی بخش صنعت از بین رفت، از این برم شما تولیدت رو خورد کردی، داره آب میره پایین، این زمینش قبل از اینکه کاملا خوش بشه، اگر بده به بساز بفروشی ویلایی بسازه، باش میتونه بره تریاک بگیشه. اما من کاری که تمام میری میبین خوشتاری هم که وارد میشه، یه اون سیستم کاملا داره اصلا میپاشه. این همون تله توسعه است که درش افتادی. اینو من توی کتاب درآمدی بر سرمایه نوین توسعه کشاورزی روستایی ایران به دقایقش مطرح کردم. خب ما سیاست اجتماعی نداریم، سوشیال پالیسی نداریم، سیاست اجتماعی نداریم. سکونتگاه‌های غیررسمی ما در حال گسترشه. یک چیزی که به حالا برمیگرده به چیزایی که الان خانه خدا و غیره، اینی که ما اکثریت کشاورزای ما زیر 2 هکتارن و اینها با تغییرات اقلیمی سقوط میکنن، جا کم میشه. همینجور نشانه هاش شما داریم میبینید توی مثلا اصفهان که چیز میشه. من این رو 2 سال قبل نوشتم، برای نمونش داره تو اصفهان سر بلند و اینا مجبورشن رها بکنن، چون این سطح آب میره پایین و هرچه میره پایین سطح آب مجبورن رها بکنن. چرا؟ چرا ما... یکی از دلایلش اینه که ما هم الگوی توسعه نداشتیم. وقتی که بعد از انقلاب دوباره گفتن که این شرکت‌های سهامی تعاونی‌های تولید رو ما منحل می‌کنیم، اگر هر کی بخواد منحل بکنه، هیچ کی مقابله باش نکرد. همه فکر می‌کردن که خوبه، آره این شرکت‌های سهامی زراعی به دست افتادش درست کردیم و چیزش بکنیم، حالا این کارو بکنه. خب همه اینا زمینا خورد شده، هی خوردتر هم میشه، افراز میشه، در طول زمان میرن توش چاه میزنن، تراژدی مشاهات به وجود میاد. هم توی مراتع ما 2.5 برابر توش دام داره، 2.5 برابر ظرفیتش، هیچ که حرفش رو نمیزنه. و ما نمیتونیم بعد از وقوع بریم خانه خدا بسازیم که حالا جمعه هزار تا بسازیم. نه اینکه نسازیم، منظورم این نیست، یعنی ولی همراه با این رو باید گفت که نظام تولید کشاورزی ما باید تعاونی میشده. همین کاری رو که هم چینی ها کردن هم کره ای ها کردن. یه جایی دولت ژاپن 100% یارانه میده به کشاورزا، اینجا گفتن ما میخوام به بازار بسپاریم، یارانه ها رو کم بکنیم. نمیدونی داره چه غلطی میکنه. اینا فکر کردن که ما میتوانیم مثلا یه مدرک رو بگیره و میتوانه اون دانش رو، حالا اون هرم دانش رو برای همین من چیز کردم، فوقش رو یک کمی اطلاعات به دست آوردیم. یا همون جوری که راستای جدید ما از یه بازار چنیده فکر میکنه همه کار رو انجام میده.
ما در اولین فصل از پادکست همزی به سراغ مفهوم توسعه جامعه محلی رفتیم و در اولین اپیزود اون با عینک کمال عطاری از سطح کلان توسعه به این مفهوم نگاه کردیم. در اپیزودهای بعدی توسعه محلی رو ادامه میدیم و از نظرات و آرای اندیشمندان، جامعه شناسان و اقتصاددانها استفاده میکنیم. ما در تیم بنیاد سعی داریم تا بتونیم در پادکست همزی مفاهیم مربوط به حوزه توانافزایی اجتماعی و اقتصادی زنان در جوامع محلی رو بهتر و دقیق تر شرح بدیم و به آینده امید داریم که توسعه دیگه مفهومی دور از ذهن و دور از دسترس برای ما نباشه. شما هم میتونید در کنار حمایت‌های معنویتون در مسیر توسعه جامعه محلی ما رو با حمایت‌های مادیتون هم همراهی کنید. برای این کار وارد سایت بنیاد بشید، داخل بخش به بنیاد بپیوندید بشید و روی گزینه حمایت از پروژه ها کلیک کنید و از طریق پرداخت آنلاین ما رو یاری کنید. همینطور میتونید از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید و از جزئیات پروژه های ما بیشتر مطلع بشید. شماره واتساپ بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان در کپشن همین پادکست قرار داده میشه تا شما بتونید با ما راحت تر در ارتباط باشید. ما وظیفه خودمون میدونیم که بهترین بستر رو برای فعالیت و همراهی شما فراهم کنیم. تا اینکه اپیزود بعدی رو تقدیم گوشهاتون کنیم، کماکان امیدوار باشید.